با درود فراوان به خبرهای امروز شنبه 25 ماه سپتامبر برابر با 3 مهر ماه توجه فرمایید. بخشی از بازار تهران امروز در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیل شد. در همین حال خبرگزاری دولتی مهر در گزارشی ادعا کرد که بازار طلافروشان تهران روز شنبه در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیل شده است، ولی خبرگزاری دولتی فارس که تحت نظارت سپاه پاسداران است از تعطیلی بازار طلا و جواهر فروشان در سبز میدان تهران خبر داد. منابع خبری گفتند احتمال دارد که بازاریان تهران فردا نیز در اعتراض به اجرای مرحله به مرحله‌ای قانون مالیات ارزش افزوده دست به اعتصاب سراسری بزنند. در همین حال کارگران کارخانه ریسندگی خاور در شهرستان رشت که 7 است حقوق و مزایای خود را دریافت نکردند، امروز در برابر استانداری گیلان دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند و خواستار دریافت حقوق عقب مانده خود شدند. در این تظاهرات صدها تن از کارگران خشمگین مسئولان کارخانه را فرا خواندند تا حقوق عقب افتادی آنان را پرداخت کنند. در غیر این صورت ناچارند به تظاهرات اعتراضی خود تا رسیدن به حق خود ادامه دهند. اسدیار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی امروز قبل از ترک آمریکا در نیویورک به خبرنگاران گفت که چنانچه قدرت‌های بزرگ حاضر شوند به ایران اورانیوم 20% غنی شده مورد نیازش را تحریم بدهند، جمهوری اسلامی نیز در مقابل دست از غنی‌سازی اورانیوم برخواهد داشت. رئیس جمهور اسلامی که همواره تأکید می‌کرد که ما به هیچ وجه دست از غنی‌سازی اورانیوم بر نمی‌داریم، امروز در یک عقب‌نشینی ناگهانی گفت ما از اول هم علاقه ای به تولید اورانیوم 20% نداشتیم و بر اساس مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعضای این آژانس باید این سوخت را به ما می‌دادند. احمدی نژاد گفت ما چنین تقاضایی کردیم، اما آنها این موضوع را به یک بازی سیاسی تبدیل کردند. در پی گزارش دیروز ما درباره نفوذ یک ویروس یارانه‌ای یا چرم یارانه‌ای در مراکز صنعتی و پایگاه اتمی بوشهر، یک مقام مسئول جمهوری اسلامی امروز از آلودگی حدود 30,000 IP ایرانی به این ویروس یا چرم رایانه‌ای خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، محمود لبابی دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع معادن ایران گفت هدفگیری این ویروس در راستای جنگ الکترونیکی علیه جمهوری اسلامی ایران است و این ویروس اطلاعات مربوط به خطوط تولید را به خارج از کشور منتقل می کند. گزارش ها حاکی است که این ویروس یا چرم رایانه‌ای تأسیسات نیروگاهی و به ویژه نیروگاه هسته‌ای بوشهر را هدف قرار داده است. در همین حال شان مکگوری مدیر مرکز ملی امنیت فضای مجازی آمریکا با ابراز بی اطلاعی از منشأ و هدف ویروس رایانه‌ای استکسنت گفت استکسنت نه تنها در نیروگاه‌ها دیده شده است، بلکه تأسیسات آب و کارخانه‌های شیمیایی که در آن از سامانه‌های زیمنز استفاده می‌شود هم هدف حمله این چرم یارانه‌ای بودند. به گزارش پایگاه خبری تابلاک، شرکت سوخت‌رسانی بین‌المللی کویت امروز اعلام کرد که بر اساس تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی این شرکت از ارائه سوخت هواپیماهای ایرانی عازم فرودگاه اروپا خودداری می‌کند. مدیر کل شرکت سوخت‌رسانی در کویت به روزنامه اسیاسه گفت مبادله سوخت ما با ایران حدود 5 دلار در سال است که از این پس قطع خواهد شد. به گفت اکنون 2 شرکت ایرانی در فرودگاه کویت مستقر هستند که می‌توانند سوخت هواپیما را به طور آزاد تهیه کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور آرژانتین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار محاکمه متهمان پرونده بمب‌گذاری در مرکز انجمن همیاری یهودیان در سال 1994 میلادی در یک کشور ثالث شد. رئیس جمهوری آرژانتین گفت به جمهوری اسلامی پیشنهاد میکنم در صورت که به دستگاه قضایی آرژانتین اعتمادی ندارد، هر دو کشور به طور متفق کشور سومی را برای برگزاری محاکمه متهمان به بمبگذاری تعیین کنند. در جریان اقدام تروریستی و بمبگذاری در مرکز فرهنگی یهودیان در پایتخت آرژانتین بوئنوس آیرس، دست کم 85 تن کشته و حدود 250 تن زخمی شدند. تحقیقات و بررسی‌های نیروهای امنیتی و قضایی آرژانتین نشان می‌داد که جمهوری اسلامی و مقامات بلندپایه دولتی در این بمب‌گذاری نقش داشتند. دادستان آرژانتین و دستگاه قضایی آرژانتین برای علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات حکم جلب صادر کرد و به پلیس بین‌المللی اینترپل فرستاد. در بمب‌گذاری آرژانتین علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت اسلامی، احمد وحیدی وزیر دفاع کنونی و فرماندهی پیشین سپاه قدس شاخه خارجی سپاه، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت، احمد اصغری و محسن ربانی دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی از جمله متهمانی هستند که به عنوان طراحان و دستوردهندگان بمب‌گذاری معرفی شدند. در همین حال میرحسین موسوی نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری ادعای روزنامه رسالت از روزنامه‌های جناح محافظه‌کاران در مورد بروز اختلاف میان وی با خاتمی و کروبی را رد کرد و گفت جنبش سبز ایران پدرخوانده ندارد و میان وی و محمد خاتمی و مهدی کروبی اختلافی وجود ندارد و ما مرتب با هم مشورت می‌کنیم. در ادامه پرت و پراگویی‌های رهبران جمهوری اسلامی، امروز علی لاریجانی رئیس مجلس فرمایشی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را یک شرور بین‌المللی نامید که به دنبال خواسته‌های کوچک جمهوری اسلامی نبوده است و تنها مقابل جمهوری اسلامی ایستاده است. علی لاریجانی که به شیراز رفته است، در جمع عده‌ای پاسدار و افراد امنیتی گفت آمریکایی‌ها رفتاری را از خود نشان دادند که باید به آنها مدال شرارت بین‌المللی را داد. وی درباره رفتار آمریکا توضیحی نداد. منابع خبری در شیراز گفتند امروز قرار بود علی لاریجانی رئیس مجلس در جمع مردم این شهر سخنرانی کند، ولی هنگامی که او به محل سخنرانی رسید با موج اعتراض مردم روبرو شد و ناگزیر سخنرانی اش را لغو کرد و مراسم یادواره شهدای جنگ را به خارج از شهر شیراز انتقال داد و در نزدیکی مرزش آن هم در زیر یک چادر برای عده‌ای از پاسداران سخنرانی کرد. دیشب یک آزمایشگاه شیمیایی دوباره در ساختمانی در خیابان امام خمینی پس از انفجار آتش گرفت و سوخت. حادثه دیشب روی داد. این چندمین حادثه مشابهی است که در تهران اتفاق می‌افتد، ولی جمهوری اسلامی از افشای مرکز آزمایشگاه و اینکه وابسته به کدام ارگان نظامی یا سپاهی یا دولتی است خودداری می کند و مرکز آزمایشگاه را بدون صاحب معرفی می کند. خبرگزاری دولتی دانشیان در تحریف خبر گزارش داد که یک منظر مسکونی که مملو از مواد شیمیایی و مخدر بوده است در آتش سوخت و آتش نشانان با توجه به حضور نداشتن مالک ساختمان مهر را تحویل عوامل نیروی انتظامی دادند. و سرانجامی که یک نوجوان که در سن 15 سالگی به اتهام قتل دستگیر و زندانی شده بود در زندان مرزش مخفیانه و بدون محاکمه به جوخه اعدام سپرده شده است. وی در حالی که تنها 16 سال سن داشته، خبرگزاری هرانا در این زمینه می نویسد 19 تیر ماه بدون آنکه مراجع قضایی در شیراز خبر اعدام نوجوانی که در سن 15 سالگی مرتکب جرم شده بود را اعلام بکنند، به صورت پنهان بدار آویختند. این خبرگزاری ضمن شرح ماجرا می‌نویسد متهم اصلی رضا نام داشته است که توانسته با گرفتن رضایت از خانواده مقتول از قصاص نجات یابد، اما محمد در 19 تیر ماه بدون اطلاع خانواده‌اش در زندان مرزشت بدار آویخته می‌شود.